أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم الكلام في حكم التجسس وبقيت فذلكة من هذا البحث، حاصلها أن التجسس ربما يجب بالعنوان الثانوي أو بحكم الحاكم كما أشرنا إليه سابقا لحفظ مصالح الإسلام والمسلمين، يجب ولو لم يحكم الحاكم، لكن إذا كان التجسس مما يتوقف عليه دفع فتنة أو حفظ مصالح عامة للمسلمين أو حفظ عرض مؤمن لو لم يضر بعرض الآخر، يجب، أو لإحقاق المظلوم حقه مثلا، وسائر العناوين الثانويه اذا ترأت على التجسس كأي عنوان اولي عرض عليه عنوان ثانوي تغير حكمه، فكذلك التجسس بلا فرق بينه وبين سائر الاحكام. فمحصل الكلام في المقام انه لا يجوز للقاضي التجسس أو الحكم بالتجسس فيما هو خارج عن شؤون الدعوة وحال الشهود. نعم، إذا كان التجسس مما يرتبط بتوضيح دعوة المدعي مثلا، استفسار دعوة المدعي، أو لإطلاع القاضي على حال الشهود لإثبات عدالتهما مثلا، ونحو ذلك مما يتوقف عليه القضاء، فحينئذ يرتفع المانع بتخصيص عمومات أو تمييز إطلاقات منع التجسس بأدلة وجوب القضاء. وأما فيما لا يرتبط بمقدمات القضاء بشؤون القضاء، مما لا يتوقف عليه القضاء، لا يرتبط بشؤون المدعي بدعواه والاستفسار دعواه أو حال الشهود، لا يرتبط ولا يتوقف عليه القضاء من الأحوال الشخصية، لا يجوز. والنقطة الأخرى وهي أن التجسس فيما يرتبط حتى بالقضاء إنما يجوز للقاضي بعد رفع الخصوم والتخاصم إليه، وإلا قبل رفع التخاصم إليه لا يجوز له مطلقا، فحينئذ هو كأحد من الناس والمكلفين سواء، لا يجوز له قبل رفع التخاصم إلى القضاء إليه أن يحكم بالتجسس لمثلا كشف الجور، لا يجوز بأي وجه. ثم يقول الكلام في تعريف المدعي والمنكر. عرفت مدعي والمنكر بالتعاريف تبلغ إلى ستة تعاريف، أحدها ما هو المشهور من أن المدعي من ترك الدعوى ترك، كشيء يعني من ترك الدعوى أغمز عنه تركت الدعوة ترفع الخصومة. تزول موضوع خصوم في الحقيقة. وهذا التعريف نسبه في الرياض، في المسالك، في الجواهر، وأكثر الكتب الفقهية إلى المشهور. عبر بعضهم أن هذا التعريف هو المعروف، بعضهم أنه قال به أكثر الفقهاء، وصرح بعضهم بأنه المشهور. ولكن تعريف أخرى من تلك التعريفات أن المدعي من كان قوله مخالفا للأصل، والمنكر من كان قوله موافقا للأصل. التعريف الثالث أن المدعي من كان قوله خلاف الظاهر، والمنكر من كان قوله موافق للظاهر. الظاهر يعني إما ظاهر الشرع كأصالة البراءة، يدعي زيد على أمر أن له عليه 10 دنانير، أمر ينكر ذلك فيكون إنكاره موافقا لأصالة البراءة. أصالة البراءة من الدين يوافق قول هذا المنكر، فيكون قوله موافقا لظاهر الشرع في المثال، وأخرى يكون موافقا لظاهر الحال. وعلى أي حالين عرفوا المنكر بأنه من كان قوله موافق للظاهر، والظاهر في هذا التعريف إما هو ظاهر الحال أو ظاهر الشرع. التعريف الرابع ما استظهره صاحب الجواهر من كلام صاحب الشرايع، وهو أن القول الثاني والثالث معا يكون قولا واحدا، معنى أن كل واحد منهما إذا تحدث يكفي من دون أن يكون كل واحد منهما قولا خاصا على نحو مانعة الجامع ينفي الآخر. الفرق بينهما أن القائل بتعريف المدعي بأنه من كان قوله مخالفا للأصل لا يقبل القول الآخر القائل بأن المدعي من كان قوله خلاف الظاهر، هو ينفي ذلك القول. من أجل ذلك صار الثاني والثالث قولان مستقلان، لكن ما استظهره صاحب الجواهر من عبارة الشرايع أن هذا القول يعني القول الثالث والثاني كلاهما قول واحد، بمعنى أنه إذا تحقق كل واحد منهما يكفي، إما هذا أو ذا مثلا، إما هذا أو ذا، أو نجعل خلاف الظاهر تفسير خلاف الأصل. احتمل بعض في استظهاره من كلام صاحب الشرايع، يعني إذا نعرف المدعي بمن كان قوله خلاف الظاهر هذا تفسير التعريف الثاني القائل بأن المدعي من كان قوله خلاف الأصل. خلاف الأصل ماذا؟ يعني خلاف الظاهر، نفسر خلاف الأصل بخلاف الظاهر. إما هذا أو ذاك، على أي حال هذا القول قول استظهره صاحب الجواهر وبعض الفقهاء من عبارة الشرائع، لكن المسالك استظهر من كلام صاحب الشرائع قولين مستقلين، القائل بأن المدعي من كان قوله خلاف الأصل، أو القول الآخر أن المدعي من كان قوله خلاف الظاهر. على أي حال إلى الآن إلى حد الآن صار الأقوال أربعة، وهناك قول خامس اختاره صاحب الجواهر، وهذا غير ما استظهره من كلام صاحب الشرائع بعدما استظهر ذلك، يعني القول الذي قلنا وبيناه من قول صاحب الشرائع، اختار نفسه قولا آخر. وأيضا قول سادس ذكره الطريحي في مجمع البحرين وأشار إليه السيد الإمام في متن التحرير وعده من القول الثالث، في متن تحریر اجمال بود. تفسیر این که در مسئله تجسس عرض میکنم خدمت شما به این که خب مطالب گذشت، علله گذشت، روایات گذشت، وجود گذشت، آیه گذشت، بیان شدید ها. یک نکته هست، خب اینجا عرض بکنیم، این یک نکته این است که گاهی تمسک میشه، مثلا خیال میشه به سیره عقلا بشه تمسک کرد، به سیره عقلا برای حرمت تجسس مطلقا، حتی تجسس در احوال کفار، چون بحثی بود که آیا این حرمت اختصاص به تجسس در احوال مسلمین دارد یا نه، حال کفار هم میشه بگیم حرام هست. فکر میشه بعضی موقعی که خب این سیره عقلا جاریست تقویم میکنن، کلام این است که سیره عقلا به نفسه یه وجیت ندارد، یا باید امضا رسیده باشد ولو اینکه به احراز عدم رد. نصوص مقام در حد اشعار هست اگر نگیم ظهور، به این که فرمود لا تطلبوا عورات المؤمنین فإن من تتبع عورة أخيه المؤمن او لا تطلبوا عثرات المؤمنین من تتبع عثرة أخيه المؤمن. این تعابیر اینطوری اصلا مشکل به این معناست که این فقط این نصوص نظر دارد در واقع به چی آقا؟ به مؤمنین، یعنی به این معنا که کاملا این نصوص قاصر هست، نه تنها قاصر هست از اینکه کفار رو شامل بشد، بلکه ما خواهم بگیم اشعار به خلاف هم دارد، که یعنی مؤمن به عنوانی که مؤمن هست که حرمت المؤمن اعظم من الکعبه، حرمت المؤمن حیان و میتن سبا، که انه به خاطر مؤمن و برای مؤمن حرمت قائل هست، و این رو اشعار دارد به عدم. با توجه به این رسوس مشعره و اون آیه شریف هم که یا ایها الذین آمنو در ادامه فرمود لا تجسس و لا یخطب بعضکم بعضا، اینا اشعار دارد که این منصرف هست چی هست، اصلا کفار هست. بنابراین این به اصل اولیه بفرمایید که جواز خودش چی میشه آقا در کفار باقی میشه. سیره عقلا هم در اینجا نمیتونه حجت باشه، چون همین اشعار کافیست برای احتمال رد. باید رد چی بشه آقا؟ احراز بشه. همیشه هرگاه کسی بخواد، فقیهی بخواد به سیره عقلا تمسک بکند، لااقل عدم رد رو باید چیکار بکنه آقا؟ احرام بکنه. با توجه به این نصوص معتمده ای که اشعار دارد نفی حرمت تجسس امور کفار رو، عدم احترام هم کلمومن، این نمیشد ما رد رو، عدم رد رو چیکار بکنیم آقا؟ احراز بکنیم. حتی اگر احراز کردیم سیره عقلا جاری است بر تقبیح و مذمت و منع تجسس مطلقا، توجه فرمودی اگر بگیم این عدم رد شعار قابل احراز چی آقا نیست، چون محتمل ردیه در مقام چی آقا وجود دارد، این رو استفاده بفرمایید. و نکته که در اینجا میخوام عرض بکنم که باقی مونده بود این بود که گاهی میشد که به عنوان ثانوی تجسس واجب میشد، حاکم حکم میکنه. من در جلسه دیروز نه پریروز اشاره کردم، در جلسه قبل، که حاکم حکم میکنه برای حفظ مساله اسلام مسلمین چطور واجبات رو تعدیل میکند. خب این هم همینطوره، رب محرمین که به حکم حاکم چی میشه آقا؟ جایز میشن، و رب واجبین که به حکم حاکم باز جایز میشن، فعل ترکش، بلکه ممنوع میشن، چون اصلا مخالفت واجب حاکم میشه حرام. مخالفت حاکم فقط من رد علیه که من رد علینا اهل بیت و هم فی حد شرک، خب این مخالفت جایز نیست. حاکم هم حکم نکند، حتی چطور هر واجبی آقا عنوان ثانوی برش عارض بشد ترکش جایز میشد، بلکه ترکش واجب میشد. هر حرامی هم اگر عنوان ثانوی اکل میتو کردن حرام دیگه، اما یک عنوانی برش عارض میشه، میشه جایز. خیلی از عوارض دیگه اینطوره. حالا تجسس هم همینطور، گاهی اگر تجسس نشد ممکن هست در شرایطی قضیه شکافته نشد و معلوم نشد یک فتنه‌ای بعداً رخ بدهد که بین جماعتی از مؤمنین خب این موجب نزاع بشد، درگیری بشد، قتل بشد. توجه فرمودید، باید تجسس بشد تا اینکه ریشه اون فتنه چی بشه، خب مشخص بشه.
تجسس خارج از مواد قضاوت؟
بله بله، الان کاری به قضاوت نداریم اصلا. بعد تمام حرفای ما در خارج از مسئله قضاوته. اون اولی که گفتیم مربوط به حکومت بود، حالا این دومی که الان میگه مثلا کاری به حکومت هم چی آقا نداره، فی نفسه آقا، مثلا هر حرام دیگری عنوان ثانوی برش عارض بشه چی میشه آقا؟ عنوان ثانوی رو جایز بکنه حرام رو، اینو من میتونه. باید که اون عنوان ثانوی چی میتونه باشه؟ مثلا حفظ مساله مؤمنین، دفع فتنه، از فتنه تو اشد من القتل، توجه برمودی دفع فتنه. و یا اینکه حفظ ارض مؤمنی، اگر این تفتیش نشد این ارض یک مؤمنی دارد از بین میرد، باید تفتیش بشد تا اینکه معلوم بشد که این شیادی که این نکته رو به ذهنها انداخته که بوده، تا این مؤمن ارض چی بشه آقا؟ حفظ بشه. بعد این عناوین مختلف هست که خود اون شخصی هم که مظلوم واقع شده برش جایز میشد تفتیش چه بسا، چون لیت للمؤمن ان یذل نفسه، حفظ ارض هر مؤمنی، حفظ ارض خودش چی میشه آقا؟ واجب هست، واجب هست، همونجوری که بر دیگران خدای تعالی واجب کرد حفظ ارض مؤمنین بکنن، بر خود هر مؤمن هم واجب کرده ارض خودش رو چیکار بکنه آقا؟ ارتضا نهی از منکر، امر معروف که از اعظم واجبات است، اگر ارض امر معروف در معرض مخاطره باشد گفتن این واجب چی میشه آقا؟ ثابت میشه. بله. خب اینا از عناوین ثانوی است. من یک نکته ایم خدمت شما عرض بکنم و اون است که ما در بهداد جزوه آوردیم اون موقعی که ما درس مجموعه گلپایگانی میرفتیم و خب البته تازه یه دو سال انقلاب پیروز شده بود و یه روزیشون در بالای منبر نکته ای گفتن و یک اعتراضی کردن به مسئولین که شما چرا حکم میدید که برن در منازل تفتیش بکنن اشخاص رو بعض از موارد اینطوری. این روایاتی آورد از امیرالمؤمنین از بعضی از روایات که این تجسس و تفتیش جایز نیست. من بعد از یه چند هفتهی بوده انگار همون نزدیکی ها بوده که یه تهران منزله یکی از آقایون کار واجب داشتیم، از دوستان بودن، نماینده مجلس بودن، رفته بودم دیدم یه خبرنامه داخلی مجلس خبرگان اونجا هست، گرفتم باز کردم دیدم که امام خطاب به خبرگان اون زمان دارد که بعضی ما را متهم میکنن به مسائلی. آقا مسئله روایاتی که از رسول خدا وارد شده است منع تفتیش، منع تجسس، اون از احکام حکومتی بوده است به اصطلاح، و همون حکم حکومتی رو به ما اقتضا میکند که اون تجسس چی بشه؟ واجب بشه. شما خلط نکنین بین حکم اولی و حکم ثانوی، اون چی که مربوط به شئون حکومت است اینا از عناوین حکومی و ثانوی هست، اگر ما دستور به تجسس میدیم این از قبیل احکام حکومتی هست و به عنوان اولی نیست. این نکته رو خیلی پرداخته و من همونجا مطلب رو گرفتم که محصول ایشون چی هست و درست فهمید مرحوم امام و خوبم فقیه فعل همینه که در مسائل مستحدث بتواند تمیز بدد و تشخیص بدد بین عنوان اولی و عنوان چی آقا؟ ثانوی. بله تجسساتی که در نظام اسلامی احیانا صورت میگیرد حکم میشد، ما نمیگم همش بجاست، ممکنه بعضش هم نابجا باشه، ممکنه بعضی یه قاضی حکم بدهد که اصلا خلاف چون قضاش هم باشد تجاوز بکند از حدش، امور شخصی تجسس بکنه جایز هم نباشه. ما همه رو نمیخوام تبرئه بکنیم، یعنی فعل جمله اونی که اصل اساس مطلب است این است که احکام تجسس و تفتیشی که در اطلاعات نظام و یا این که اطلاعات قوه قضاییه نیست، در اطلاعات بله وزارت اطلاعات یا اینکه در قضا یا نایه ولی هم علی حال صورت میگیرد، اینا اصلا ربطی به احکام اولی به عنوان اولی شاقا ندارد، به عنوان احکام ثانوی هست. هست سلم ما بیانه ها این که قاضی آقا حکم به تجسس فقط در موارد میتوند بکند که یتوقف علیه القضا. مثلا مدعی وقتی که دعوا میکند، خب این بازجو یا بازپرس باید سوال بکند دعوات سر چی هست، مربوط به چی هست، چی نیست، استفسار باید بکند به محمد تا اینکه برای قاضی توضیح بده. خب اینا جزء مقدمات قضاست. یتوقف علیه القضا، یه شاهدی که اینا شهادت میده، قاضی که همه رو نمیشناسد که. قاضی ما فرض کنید که یک استانی هست، وطنش استان دیگریه، خودش در یک جای دیگریه، اصلا از مردم جور نمیشناسد. خب این چطوری بخواد قضاوت بکنن؟ به شهادت این شهود باید فهم بکنن از حال این شهود، از طریق اشخاص ثقه که ادعی رو میشناسه، میدونه، از علما، از امام ائمه جمعه و از دیگران و دیگران بتوند عدالت این شهود رو به هر طریقی هست برای چی باید بشه آقا؟ اثبات بشه تا بتوند اثبات بکند اون جمع رو حکم بکند بر اساسش. همینطوری که نمیتونه که، حالا اون آقا اون دوتا شهاد خودشون هم عادل در محله خودشون شناخته شدن، چه ربطی به این قاضی دارن؟ قاضی که نمیشناسه اصلا، هر اونجا نیست. اتفاق فرمودی لامناس باید در مواردی برای معرفت حال شهود، اثبات عدالت یا برای استفسار دعوا این تجسساتی، اگر اسمش تجسس بگذاری، لغتا هم اگر تجسس باشد، من میخوام به شما عرض بکنم اولا نصوص تجسس از این مورد اصلا منصرفه. نصوص تجسس عورت اخی المؤمن احوال شخصی رو مقصود هست، و اما فرض این کالا به معنای عام شاملا بشد، ادله وجود قضا این مورد رو چیکار بکنه آقا؟ خارج بکنه، تخصیص میزنه. فلذا این را هم در انتهای کلام متعرض میشیم. من به شما عرض بکنم که قبل از شروع بحث بعدی که ما تعریف مدعی منکر هست، خب ما از اول کتاب، از اول انسال یعنی تا به حال دو تا موضوع اساسی رو بحث کردیم. یکی وجوب تسویه بود که یه فروعی هم داشت، مثلا لو تبادر احد المتخاصمین فی طرح دعوا، مثلا حرمت تلقین الحاکم احد الخصمین کیفیت طرح دعوا، مثلا اینطوری. و از این گونه فروع هم تحت این عنوان وجوب تسویه چی آقا؟ مطرح بود. کسی که میخواد رساله بنویسد، موضوع وجوب تسویه رو میخواد انتخاب بکند، باید این فروع بعدی رو هم جایگاهش معلوم بکند، آیا داخل به وجوب تسویه هست؟ نیست. اگر نیست چه عنوان دیگری دارد؟ آیا مصداق ظلم استفاده فرمودید؟ این هم مباحثی است که جزء ریز موضوعات همین موضوعی چه است آقا؟ وجوب تسویه. این یه موضوع. موضوع دومی که ما تا به حال بحث کردیم خیلی هم اهمیت دارد، همین مسئله چی است آقا؟ تجسس، که خیلی مبتلا به، خیلی میتونی شما برای این بحث تحقیقات عریضی هم داشته باشید. استفاده فرمودید که مقاله ها نویسی شده، حرفا زده شده در این باره، میتونید شما در این باره تحقیقات داشته باشید. آرا انظار دیگران رو من شنیدم، دیگران هم نوشتن در این باره، بیارید ببینید، مقایسه بکنید اینا. موضوع سومی که امسال ما الان مطرح میکنیم، تعریف مدعی و منکر و اعطاء ضابطه تمیز بین مدعی چی آقا؟ منکر. این هم یه موضوع مهمی است. این سه موضوع قابلیت دارن که در موردش رساله بنویسید. آقایونی که میخوان شروع بکنن، هر یک از این سه موضوع رو انتخاب بکنن میتونن انجام بدن. منافات نداره که یه موضوع 6 نفر انتخاب بکنن، خیلی خوب اشکال نداره، نداره اتفاقا بهتر مقایسه میشه. اتفاق فرمودی ولذا این سه موضوع، موضوع شما اعلام کردن به شما که دیگه نیاز به استفسار سوال هم نداشته باشد. اما تعریف مدعی منکر بفرمایید.
عهد خلاف،
بله
عهد خلاف، عهد سنت،
بله
اصطفای شریف اول آیه آیه الذین آمنو اون عمل ولی روایات دیگه که در روایات فرمودی
من مطلب شما رو تا آخر گرفتم. بله اینجا مؤمن عمی از مؤمن مسلم هست، مؤمن مسلم، چون در آیات شریف قرآن بعضی معتقدن که بعضی از آیات شیعی مقصوده، چون مؤمن به معنای مؤمن کامل هست و لا یکمل الایمان الا بتشیع، ولی این حرف درست نیست. این همون یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله، اون آمنوی اول است. اینجا در کلیه احکامی که قرآن مجید برای مؤمنین دارد، همون مؤمن من اسلم بلسانه، یا معشر من اسلم بلسانه ولم یخلص ایمانه، مگه ندیدید در روایات مقام ما؟ این همون ایمان چی هست؟ آقا لسان هست که مقصود همون شهادت این هست که در زمان نزول وحی هنوز مسئله ولایت تشریح نشده بود. خب استفاده فرمایید، بفرمایید. نصوص هم ناظر به همون هست، نصوص هم ناظر به همون آیه شریفه هست.
روایات تقلید زده به استاد.
بله
روایات تقلید زده، اینو معین کردی که این مؤمن
کدوم مؤمنه؟ مؤمنی ما چنین روایتی نداریم، اگه دارید بیارید، ما تا الان که ندیدیم هنوز. بله اون مؤمن خالی دارد دیگه، اوت اخیل مؤمن، مؤمن انما المؤمنون اخوه و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما، این انما المؤمنون اخوه، این هم از این قبیله.
روایات باب ولایت و باب اعتقادی که مطرح شده، اونجا ایمان رو اعتقاد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح کرده.
اونا به کمک این بحث نمیشه؟ نه چون مسئله احکام اهمه برای همه مسلمین هست، اختصاص به شیعه ندارن. مطلب دیگه بفرمایید.
در تعریف مؤمن، بحث احکام جدا، تعریف مؤمن
باید کل نمیشه. عرض کنم به شما که متوجه شدم فرمای شما رو. در باب روایات، حالا که متعرض شدید، من نمیخواستم اینو توضیح پیدا بکنه. در روایات ایمان با اسلام فرق گذاشته شده، منتهی ربطی به قضیه ولایت ندارد. در روایات ایمان به معنای کسی است که همونی که بر لسان آورده، ایمان به خدا، اشهد و الله اله الا الله، این توحید در جانش نفوذ کرده باشد. ال ایمان ما بدر بالقلوب و صدقت بالاعمال، مثل ایمان بر اسلام که مثل الكعبة و بیت الله الحرام، فمن دخل الكعبة فقط دخل في بیت الله الحرام و مسجد الحرام، و كل من دخل مسجد الحرام لم يدخل الكعبة. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا. اینو تمام این روایات در این زمینه من مفصل نوشتم که مربوط به همین قضیه است. ایمان با اسلام فرقش این است که ایمان بعد از اینکه لفظ اقرار کرد در قلب نفوذ بکند، این نه این که مسئله بله، روایات اینه. مراجعه بفرمایید در باب اصول کافی مفصل این روایت آورده. نکته دیگه بفرمایید.
در مورد سیره و غلاط هم دیگه اگر ادعا بشه که سیره و غلاط قائم شده در این که در حرمت تجسس هم از مومن
در
مورد کافر ظاهرا برعکسه.
برعکسه؟ خب با آمد نبل من هم به ناصر نام برعکسه بستره که سیره و قلم چون تو انکار میکنید دیگه. من گفتیم الان فرض دیگه که سیره و قلم باشد. نکته دیگری
در مورد عدالت
شهود. بله
در مورد عدالت شهود.
بله
در احوال شخصی
نه، اون مقداری که یتفقه با علیه اثبات العداله. مثلا چی؟ مثلا ادهی گفته این عادل دیگه، درسته؟ مثلا امام جمعه امام کسی گفته که این عادل، ولی یک دم اشخاص روحانی دار السلام آقا این فاسقه. مادم به قاضی گفتم، قاضی چیکار بکنه؟ باید تعقیب بکنه. اتفاق فرمودی اون مقداری که فقط یتوقف علیه اثبات چی آقا؟ عدالت برای اجرای حکم خدا و برای اقامه دین الهی و برای قضا که واجب است، ما قدمت الواجبه چی آقا؟ واجبه. نکته دیگری بفرمایید. بله بله بله، من دیدید که گفتم که آیونی سوال کردن خالد جلسه، اورات ایبای مخفی رو میگن. اثرات مطلق لغزش هاست، نفسی که اثرات دارد صحیح هست و اطلاقش محفوظه، اورات مقید نمیشه چون فوقش قصور دارد. اگر موضوع مزیق بود به خاطر زیق موضوع، صلاحیت برای تخصیص یا تغییر اون خطاب مطلقی عام رو چی آقا؟ ندارد. استفاده فرمودید این مطلق محفوظه، مطلق اثراته. حالا چه مخفی باشه چه علنی باشه. منتش هر علنی در جمع علنی است. مثلا این آقا تو بازار کوچه بیرون که میرد یه احتباطاتی دارن، مثلا با اشخاص و فلان مغازه و فلان مغازه، خیلی هم علنی نیست. اما نسبت به اهل و عیالش، نسبت به اصطلاح اون فامیلاش، این نکته چی هست آقا؟ مخفیه. حالا یکی از فامیلا بیاد برد تعقیبش بکند، بیاد کجا میرد، کدوم مغازه میرد، کدوم با کی صحبت میکند، این میشه اثرات. ای به مخفی هم نیست. یا بعض این لحظه دیگه خب نکته دیگری باشه. بله بله، اثرات مطلق دیگه، چه مخفی باشه چه علنی باشه. منتهاش علنی که علنی برای همه باشد از این لباید خارجه، توی تتبع هم معنا ندارد. باید به اندازه خفایی به نحوی و به اضافهی و به لحاظی داشته باشد که قابلیت تتبع داشته باشد. استفاده بفرمایید، نکته دیگری بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. بله نه بفرمایید.
از نظر قانون کشوری یه مایه بزرگواری آزاد باشه فعالیت کنه و عرض بزرگتون که شهادت کنه، ولی از نظر خود قاضی تشخیص میده که ایشون ادارت نداره، ایشون باش
کار علم قاضی حجته. بس سلام.
قانون چه باشه؟
قانون حجت نیست در مقابل علم، قانون حجت نیست در باب تشخیص عدالت دارم عرض میکنم. استفاده فرمودید قانون چه کاری داره؟ عدالت اشخاص. این از تشخیصات شخصی هست. خب استفاده بفرمایید. اما تعریف مدعی و منکر، تعریف مشهور داریم و غیر مشهور. خب در ریاض من در جزوه آوردم، در جواهر، در بسیاری از کتب تصریح کردن که این تعریف اول تعریف چی هست آقا؟ مشهوره. چی از تعریف؟ المدعی من ترک الخصومت تورکه، کسی که اگر خصومت ترک بکنه خود به خود خصومت منتفیه، ترک میشه، کسی حق نداره دنبالش برد. آی مدعی تو دیروز اومدی تو باب تو قضا من معطل کردی، تدعوا کردی، دیگه ول کردی، چرا ول کردی؟ حق نداری ول بکنی، یه دعوات ترک کن. قاضیش این حقی چی آقا؟ نه، من ترکه تورک، اگر خودش اغماز کرد و رفت کرد و ول کرد منصرف شد، دیگه کسی حق ندارد او را ترک، مگر اینکه اون منکر شکایت بکند به اینکه او ارض مرا در مخاطره انداخته، تازه این دوباره میشه مدعی. اون وقت قاضی واجب هست که اینو تعقیب بکنه، این قضیه رو. اینجا من ترکه تورک، اگر او وسط را پشیمون شد او حالا یه غلطی کرده ما بدهش میکنیم، یه بار ماده ترک کرده بعد بدهش کرده، قاضی هم نمیتونه دوباره باز این رو بگاه تو پیدود مطرح کرده بود، چرا نمیگه دوباره؟ نه نمیتونه. پس من ترکه توره به خلاف منکر. منکر نه، یه مدعی ادعا بکنه ها فلان کس فلان کار رو کرده، مال من رو گرفته، علم من رو برده، فلان تجاوز رو کرده نسبت به اموال من، خب این میاد و انکار میکنه. البته ممکنه که انکارم نکنه، بگه من نمیدونم اصلا به چی، نمیاد احضارم میکنن نمیاد، میگه من کاری ندارم، من کسی کاری ندارم، کسی به من کار نداشته باشه نمیاد. نه اون چنین چیزی حقا نداره، او ترک کرده الان ترکه، ولیکن لم یترک بل یطالب. حاکم وظیفه دارد که او رو در هر جا هست احضارش بکنه بیاره. پس این تعریف اول هست. این تعریف اول رو عرض میکنم که بسیاری این تعریف اول رو گفتن، همه گفتن، کسی نیست که این تعریف رو برای مدعی و منکر به اصطلاح مخالف باشد. ممکن است کسی متعرض این تعریف نشده باشد، اما کسی انکار این تعریف رو در کلام چی آقا؟ نیست. البته بله قبول دارن این تعریف رو. عرض میکنم که در این قسمت جواهر اینه. بلقی بله منکر در این تعریف اول، المنکر هو الذی اذا ترک الدعوا لم یترک بل یطالب. بله عرض میکنم که بعد در جواهر دارد، بل قیل انه المشهور من تفسیره، در جواهر دارد. حالا من خود جواهر رو که بخونم بهتره، در صفحه 371 ایده دارد که فهین ازه فالباط من المصنف، یعنی اون ایده که مصنف ما که صاحب شرایع هست تعریف کرده برای مدعی و غیره و غیرش تعریف کردن، بل قیل انه المشهور من تفسیره چی هست؟ به انه هو الذی یترک لو ترک القسومه، مدعی این. خب در مقابلش هم منکر میشه. این یک تعریفه که این تعریف رو عرض میکنم علاوه بر جواهر در ریاض هم همینطور و در مسالک هم همینطور، در مسالک هم این قول رو اینجور دارد، دارد که یه چیز اضافه کرد به عبارت اخرى و هو الذی اذا سکت کلیه و لم یقالب بشیئه، اذا سکت کلیه سکوت کرد بسات دعوا یه دونه اومده مراجعه کرده بعد فرش کرده که سکوت کرده این دمالش نمیدن و لم یطالب و المدعا علیه، عبارت مساله که ببینید لا یخلا و لا یقنع منه بسکوت، سکوت بکنه نه فایده نداره. مثلا میان این رو منکر رو حرف نمیزنه. ما در دادگاه که بودیم یک اتفاق عجیب برای ما افتاده، اون سال 57 و 58 اواخر 50 اول 58 که اول سال اول انقلاب بود، قاضی بودم از در شهرستان بابل و فیدون کنار و بابل سر و بندفی و بهنمی رو اطرافش، یه متحدی را آورده بودن توی محکمه، به من گفتن که آقا ایشون این متهم این لبش دوخته، با نه دوتا لبش دوخته بود، چقدر حالا چجوری دوخته، سخت نبودی چیکار کرده؟ گفت این لبش دوخته. گفتم خب به چی بزنید ببرید اون نخ رو دیگه باز میشه کار نداره. این چنین اشخاص خب ممکنه که کسی هم بیاد تو محکمه سکوت بکنه، اصلا حرف نزنه، اصلا هر کاری کنه سکوت بکنه. قاضی یکم بهش مهلت میده، میگه این آقا علیه تو ادعا دارد، بیانه شهادت داده، تو چی میگی؟ این سکوت بکنه هیچی. قاضی وظیفه دارد به مدعی بگه که تو قسم بخور. اینو میگن اسمش نکول، یعنی نکد المنکر، یعنی اعرضه و نکد و امتنع عن الحرب بل انکار. اون وقت به مدعی میگن که بعد از اینکه بیان اقامه کرد، بعد از اینکه بیان اقامه کرد میگن که خب ایشون که انکار نکرده، یا اینکه بفرمایید شما که مدعی ممکنه بیانم نداشته باشه ادعا میکنه، اون آقای منکر اصلا منکر نکرده، انکار نکرده، سکوت کرده، در این صورت باز این یمین رو برمیگردونن به چی آقا؟ به مدعی. مدعی همین که قسم خورد تمام میشه، قاضی حکم میکنه علیه این شخص. لذا وقتی با سکوت منکر هرگز قاضی رو رها چی آقا نمیکنه. این تعریف اوله. تعریف دوم و سوم رو ببینید، من به شما یه چیزی عرض بکنم دقت کنید، اینجا از اون ظرائف و دقائق هست. در صفحه 372 که صاحب شرایع تعریف میکند، اینه اون تعریف اولی بود که تازه گفتم، خوندم تازه عبارتش رو تموم شد. حالا ببینید ادامه عبارت شرایع رو، و قیل از ان المدعی کیه؟ هو الذی یدعی خلاف الاصل او امرا خفیا. این عبارت ایشون سه تا تفسیر شد. یه تفسیری که صاحب جواهر گفته، یعنی این که هر یکی از این دو متحقق بشه کافیه، هر یک از این دو، یعنی یا خلاف اصل باشه یا اینکه خلاف ظاهر باشه، هر دو هر یک از این دو میشه. این یه قول خودش اصلا در تعریف چی آقا؟ مدعی. یه قول دیگه این است که همون خلاف اصله، خلاف اصله، منتها این او دومی او امرا خفیا تفسیر اون هست، یعنی اینکه این که میگه مدعی خلاف حق رو ادعا بکنه یعنی چی آقا؟ معناش چیه؟ یعنی امر خفی باشه دیگه، همیشه امر خفی خلاف اصله، این تفسیر اون میشه. پس در واقع اینجا الان یه تفسیر مستقل بشه غیر از اون اولی شده، یه تفسیر سومی هم هست که با این تفسیر صاحب جواهر میگه اقوال در تعریف مدعی و منکر چهار تا میشه. این تعریف سوم چیه؟ این است که ما به ظاهر کلام اتفاقا این تفسیر سومی که میگیم الان موافق ظاهر کلام شرعی هم هست. این میگه که آقا صاحب شرعی میخواد بگه که دو تا تعریف دیگه هست. یه تعریف چی هست؟ الممکن من کان قولو خلاف هست. یه تعریفی دیگه چی هست آقا؟ الممکن من کان قولو خلاف ظاهر، اما ظاهر حال او ظاهر شهر در بخش عربی گفتم ظاهر حال این که خب قرائن این حالیه و عادیه و متعارفه طوریست که این حرف به اصطلاح مدعی برخلاف ظاهر حال هست، توجه فرمودی ظاهر حاله، ولی اون منکر نه اتفاقا موافق ظاهر حال هست. عادتا نباید اینجور که انکار موافق است با انکاریشون ظاهر حال هست مقتضای عادت و عرف. این شده دوتا تفسیر. ما میخوام صاحب جواهر اول خودش نظر خودش این است که همون تفسیر اول درسته، بعد این دو تفسیر هم نقل کرده گفته بنابراین الهازا چهار تا تفسیر میشه، چون دوتا تفسیر این شده الان، یه تفسیری که خود صاحب جواهر گفته، یه تفسیری که اول نقل کردیم قول اول بوده، با هم چند تا میشه آقا؟ چهار تا. عبارت چی میخونم ببینید آقا؟ اینجوره، بعد از اینکه او عملا خفی یعنی صاحب شرعی رو گفته ولعله لذا قیل ان المدعی هو الذی یدعی خلاف اصل او امرا خفیا منافیا للظاهر الشرعی فانه حینئذ اشمل من الاول. فانه به چی برمیگرده؟ به همین جمله الذی یدعی خلاف الاصل او امرا خفیا، این میگه اشمل من الاول. این دو تا یکی کرده الان، این دو تا رو چیکار کرده آقا؟ یکی کرده، گفته اشمل من الاول. اول مخصوص اون تعریف چی از اول من ترک ترک، میگه این دومین تعریف از اون تعریف اول چی میشه؟ اشمل میشه. بله خب مواردی رو شامل میشه که اون تعریف اول شامل نمیشه. لندراج دعو الحق له قبل خروج اما علیه فی غرفن لکونه ما معن مخالفن مخالفن للاصل، چون بعضی موقع میشد که مخالف اصل هستن، توجه فرمودید. خب این داخل در این تعریف هم میشه. وندراج دعو ما یخالف و ظاهر شرعن فیه ایزن یدخل، این هم داخل میشد. ولذا این تعریف دوم مواردی که خلاف ظاهر خلاف اصل شامل میشد بیش از مواردی است که من ترک تورک هست استفاد فرمودی، بیش از اونه. بعد میگد و ان بعضهم حکایت تفسیر بالمعتوف خاصتاً ان بعضهم، تفسیر بالمعتوف. آقا در این جمله‌ای که خوندم معتوف کدومه بفرمایی؟ او امرن خفیان، این عطف شده به او به قبلیش دیگون قبلش معتوف علی. میگه این معتوف رو بعضی قول مستقل گرفتن، قول خاص، و بالمعتوف علیه خاصتاً عن آخر، خاصتاً عن آخر، یعنی از قائل دیگری هست که این معتوف علیه خودش یه قوله. از ازده گفتن آقا اصلا ضابطه در مدعی منکر فقط این است که من کان قولون مخالف للاصل، اصلا خلاف ظاهر قبول ندارم. ازده هم گفتن نه مقصود این است که این خلاف ظاهر باشه، خلاف اصل نیست. دو تا قول مستقل اتفاق فرمودی. میگه بعضی اینجوری قائل شدن در میان فقها. بعد میگه که به حین اذن تکون الاقوال چی آقا؟ اربعه. بعد میگه لکن ظاهر المصنف و النافع و غیره چی آقا؟ انحصار الخلاف فی القولین، یعنی همونی که من صاحب جواهر استدلال کردم. ایشون چی استدلال کرده بود از قول صاحب شرایع؟ که این دو تا رو یه قول حساب کرده بود دیگه. میگه ظاهر مصنف در بعضی از کتاب دیگرش و غیر مصنف هم همینی که من گفتم رو میگن. میگن آقا مدعی منکر دو تعریف بیشتر نداره، یه تعریف اول یه تعریف دوم که همین تفسیری که من میگه یکی کردم. ولیکن ببینید صاحب مسالک در مسالک نگاه بکنید. من عبارت مسالکم در این جزوه آوردم، فرصت نیست بخونم برای شما، فردا بخونید. ایشون از صاحب جبر قبول ندارد، میگن این تو قول مستقل هست. میاد انشاءالله در هفته بعد، انشاءالله فردا هم که بله آیون بله بله این آیونی که در دیروز نگرفتن در اصول این جزوه تر جامع رو که در شیوه رساله بی‌بی‌سی، شیوه تحقیق، روش اصطلاح امتیاز بندی، مباحثه، مطالب خیلی مهمی نوشته شده که هر کسی که در درس خارج میخواد تحقیق بکنه تکلیف خودش رو بدونه. اگه نگرفتن و بنابر شرکت دارن این دستور رو بگیرن. فردا که تعارف کتابی است.
دارن ویدیوی مختلف میگم این تاریخ فرق با هم دارن، میگم رابطه اش با تعادل فرق دارن، میگم خلاف اش کسی که حرکت کنه
ایشون میگه جواهر میگه گاهی از مدعی رو عرف رها نمی کنه، چون معیار در این تعریف ها عرف دیگه، میگه گاهی است که مدعی رو رها نمی کنه لم توجه فرق، ولی خلاف اصل هست.